به نام خدا. سفرنامه های ونیزیان در ایران شامل 5 سفرنامه. من مترجم منوچهر احمدی. این افراد در زمان اوزون حسن آقیونلو و اوایل سلطنت صفویه در سال 1436 میلادی به ایران سفر کرده و مشاهدات خود را منتشر کردند. این 5 نفر عبارتند از جوزافا باربارو، کاترینو زنو، جوانا ماریا، یک سفرنامه نویس که بازرگان ونیزیه ولی بدون نام، وینچنتو دالساندری. هر کدام از این افراد سفرنامه مجزایی نوشتن که مجموعه را در یک کتاب چاپ شد. یک، سفرنامه جوزافا باربارو. در 1436 سفرم را به سوی سرزمین های تاتار برای کشف گنج شروع کردم. روز هفتم 1476 میلادی وارد سرزمین ایران و در حیطه حکومت اوزون حسن شده که پس از 9 روز به تبریز پایتخت رسید. کاروان همراه اوزون حسن که عازم شیراز بود، به علت اینکه پسرش به ظن فوت پدر اونجا طغیان کرده و ادعای سلطنت کرده بود، شامل 6000 چادر، 30000 شتر، 20000 اسب، 2000 سوارکار مسلح و زره پوشیده، همه شمشیر بسته بودند، 2000 کماندار، حدود 25000 سوار زبده، سوارکار زبده و 3000 پیاده نیزه‌دار و کماندار و 10000 زن در طبقات عالی و متوسط و 5000 زن خدمتکار که 6000 کودک پسر و دختر از 12 سال و کمتر و از 5000 بچه زیر 5 سال. این کاروان راهی شیراز بود که نویسنده یعنی جوزافا باربارو هم همراه این کاروان راه افتاد، که می نویسه تعداد بیشماری خیاط، کفشدوز، آهنگر، زیندوز، تیرساز که همه نیازمندی های اردو را هم می کنند همراه این کاروان بودند. سپس باید از پیشه‌وران یاد کنم که نان و گوشت و میوه و شراب و دیگر چیزها می فروشند و با نظم و ترتیب فراوان در همه جا حضور دارند. راه سفر را دنبال کرده به شهری رسیدیم به نام اصفهان که در این اواخر شهری مهم شده است. 20 سال پیش جهانشاه پادشاه ایران از قوم قراقیونلو که یکی از دو تشکیلاتی است که علیه هم در فعالیت بودند و ایشون در این اصفهان سلطنت میکرد. البته اهالی اصفهان بعد از رفتن جهانشاه شورش کردند و پس از اینکه دوباره اوزون حسن اونجا رو فتح کرد، به هر سرباز دستور داد سر یک نفر رو همراه خودش داشته باشه. چون مرد کشته به اندازه سربازا نبود، برای اینکه هر سرباز سر بریده ای داشته باشه، سر زنان رو میبریدن ولی موهایشون رو میتراشیدن. پس از آن به شهر کاشان رسیدیم که پارچه های نخی و ابریشمی فراوان دارد. پس از آن به شهری رسیدیم به نام قم که بسیار خشن و نتراشیده ساخته شد. شهر قم دارای 20,000 خانه می باشد. به یزد رفتیم و آن شهر در آن شهر صنعتگرانی است که پارچه های ابریشمی و نخی و پشمی و مانند اینها می بافند. ابریشم را از استراباد و از راه دریای باکو وارد می کنند و یزدیان با کار و کوشش خیش مقدار مهمی از این پارچه ها را به هند و ایران و چین و ماشین و بخشی از خطای و بروسه و ترکستان صادر می کنند. یک ساعت پس از آفتاب کسانی با پارچه های ابریشمی و دیگر کالایی که بر دست گرفتند بیان که سخنی گویند اینجا و آنجا در بازار می گردند و اگر بازرگانانی چیزی دیدند و خریدنش راغب شدند فروشنده را نزد خود می خوانند و کالایش که بهای آن را روی کاغذی نوشته و با آن دوخته اند می نگرند. بازرگان اگر جنس را پسندید می خرد و درون حجره کوچک خود می افکند و فروشنده را بیان که سخنی با او بگوید مرخص می کند، زیرا تحویل دهنده کالا صاحب حجره را می شناسد و به هیچ پرسشی راه خود را در پیش می گیرد. این داد و ستدها تا نیمروز ادامه دارد و بعد از نهار فروشنده می آید و پول خود را می ستاند و اگر روزی فروشنده نتوانست کسی را بیابد که کالایش را به بهایی که تعیین کرده بخرد، روز دیگر برمیگردد و الاخر. میگویند این شهر هر روز به 2 خروار ابریشم نیاز دارد. به شهری که فرود آمدیم شیراز بود. شهر بعدی که بهش رسیدیم شیراز بود. شهری بسیار بزرگ و پر است از بازرگان. شیراز قلمروی سلطان حسن بیک است، دارای تعداد مسجد عالی و زیبا و خانه های خوب و آراسته به کاشیکاری و دیگر زیورهای نیکوست و شمار خانه های شیراز 200,000 و شاید بیشتر باشد. در مسیر به شهر خارک رسیدیم. کوچک اما راه عبور و مرور مسافران است، زیرا همه کسانی که به سوی دریای سرخ می روند از آن می گذرند. مقصود از دریای سرخ خلیج فارس است. در این دریا جزیره است که شهری به نام هرمز در آن قرار دارد و فاصلش از سرزمین اصلی ایران بین 18 تا 20 مایل است. اکنون برمی گردیم بر سر تبریز و آنچه میان من و سلطان حسن بی گذشت سخن می گوییم. هنگامی که از تبریز عزیمت می کرد قول داد با سلطان عثمانی بجنگد، اما از قراین مختلفی که دیدم باور نکردم، ولی تا آنجا که می توانستم برآورد کنم بین 20 الی 24,000 سرباز جنگی دارد و بقیه که برای رفع نیازمندی های اردو آماده بودند 6,000 تنند. درباره زنان و کودکان نیز قبلا گفتم. این لشکر تا کنون به گرجستان حمله کرده و تفلیس را گرفته بود. در 1478 میلادی به تبریز رسیدم. سلطان حسن بیگ را بیمار یافتم که در شب دیگر درگذشت. از او 4 پسر به جا مانده، 3 پسر از یک زن و 1 پسر از زن دیگر، که 3 پسر برادر ناتنی که 20 ساله بود خفه کردند و پس از آن برادر دوم برادر بزرگتر را کشت و خود پادشاه شد، چنان که هنوز سلطنت می کند. زمانی دیگر تحت تبریز بودم. روز خیرات اموات بود. مردم آن سامان نیز در این روز مراسمی را به جا می آورند. مصادف با روز خیرات اموات معمول در میان مسیحیان، بوگرستانی رفته بودم و از دور تماشا می کردم. دیدم مردی نزدیک گوری نشسته و پرندگان فراوان به خصوص زاغ و زغن در گردش و در جنب و جوشن. پنداشتم که جسد مرده است. پس از کسانی که حاضر بودن پرسیدم آن کیست؟ جواب دادن از پیران و پاکان زنده است. مردی که مانند او در همه کشور یافت نمی شود. سپس گفتن آن مرغان را که می بینی هر روز اینجا می آیند و دانه می چینند و هنگامی که پیر یکی از آنها را می خواند، آن مرغ یک سره به نزدش می رود، زیرا آن مرد از اولیای خداست. وقتی دیگر یکی از درویشان را دیدم که از ملازمان شاه بود. داستانی رو در مورد این درویش نقل میکنه که این درویش در سر سفره شاه شروع میکنه به شکستن کاسه و بشقاب‌های سفره و به شاه میگه در جنگی کاظمی باید پیروز باشی، و اتفاقا شاه در این جنگ هم پیروز شده برگشت و این درویش دیوانه را بزرگ می‌دارد و خزانه برایش پول می‌فرستد و او در خانقاه خود حدود 200 درویش را پرورش و غذا می‌دهد. در مورد خیرات برای مردگان، گروهی با حضور ملای بر سر قبر دعا می‌خوانند و غذا به بینوایان می‌دهند و به نام صدقه همینقدر برای نشان دادن مهم پرستی ایشان کافی است. اما در مورد ریاکاری ایشان در دین و ایمان داستانی خواهم گفت که امیدوارم خداوند نصیب ما مسیحیان نکند. یعنی ما از این کار ریا نکنیم، کارهای ریاکاری نکنیم. اگر کردیم به عقوبت الهی دچار شویم. مسلمانی در نظر همکیشان خود مرد خدا بود، مانند جانوران برهنه میزیست و از بس درباره دین و آیین سخن گفته و موعظه کرده بود به نیکنامی رسیده بود. با اینکه مردم نادان را هوادار خیش گردانده بود، به این کار قناعت نکرده و خواست بر گرد خود دیواری بکشد و وانمود کند تا 40 روز روزه خواهد گرفت و چیزی نخواهد خورد. یقین داشت که این چله نشینی را به سلامت به پایان خواهد رساند و گزندی به تن او نخواهد رسید. پس بران شد که این استادی و زبردستی را ثابت کند. بعدن معلوم شد که یکی از مریدان از سوراخی در دیوار با یک نی شوربای مغذی به درویشی که در میان حصار و مدور خود را محصور کرده و چله نشسته بود میرساند، که با فهمیدن این موضوع به دستور شاه هم او و هم مریدش را کشتند. کشتن یک مرد مسیح دیگر رو نقل میکنه که این مرد مسیح توسط درویشی که از او میخواست مسلمان شود و او حاضر به مسلمان شدن نبود، این مرد مسیحی رو کشت. درویش به دستور شاه دستگیر و کشته شد و دستور داد شاه جنازه‌اش رو جلوی سگ‌ها بندازن تا دیگه کسی چنین کاری نکنه و خودش عازم سفر شد. مردم نزد درویش قاسم که متولی مقبره عزن حسن پدر شاه کنونی و خزانه دار شاه سابق بود رفتن و از او اجازه گرفتن تا نعش این درویش رو بردارن تا آن را سگان نخورن و او اجازه داد. وقتی شاه فهمید او را احضار و چون خلاف دستور او عمل کرده بود او را کشت و دستور داد به مدت 4 ساعت شهر و همه مردم را غارت کنند، چون مردم را در این کار مقصر می دانست و از همه مردم مالیات زیادی گرفت. این سفرنامه در اینجا به پایان رسید. در پست بعدی سفرنامه آمبرو زیو کنتارینی رو به سمعتون می رسونم. خدا نگهدار.